ساعت 11 قبل از ظهر. روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. محمد امین وقاد، عضو بارز شورای عالی صلح افغانستان، می گوید که ترتیبات برای امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار آماده شده و امکان دارد امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار می رود که امروز توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی نهایی شود. اتحادیه اروپا تعهد کرده که تا سال 2020 میلادی با افغانستان همساله 200 میلیون یورو کمک خواهد کرد و در نتیجه وقوع رعد و برق در بنگلادش بیش از 50 تن کشته شدند. این هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار می رود که امروز توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نهایی شود. قاضی محمد امین و قاضی عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این توافقنامه هیچ گونه خواسته های فردی مطرح نشده است.
وی
میگوید ما امیدوار هستیم که امروز این توافقنامه نهایی شود. در این توافقنامه تمام موارد گنجانیده شده که راه را برای برگشت حکمتیار صاحب رهبر حزب اسلامی به وطن و هزاران تن از مهاجرین که قصد برگشت به کشورشان را دارند فراهم کند. پیش از این امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت و تا رحمان سلیم یک معاون شورای عالی صلح با آژانس خبری رسانی اسوشیتد پرس گفتند که آنها امیدوارند که رئیس جمهور اشرف غنی شکل نهایی این توافقنامه را امروز امضا کند. آژانس خبر رسانی اسوشیتد پرس میگوید که این مصالحه برای رئیس جمهور غنی که در تلاش صلح با طالبان نیز است بسیار اهمیت دارد. در این میان گفته می شود که قرار است خود آقای حکمتیار به کابل برود. عبدالله در نخستین دیدارش از چین به حیث رئیس اجرایی افغانستان با مقامهای ارشد این کشور در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. این مطلب را جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی در صحبت تلفنی شامشان بس پیکنگ برای رادیو آزادی گفت.
خب امنیت یک مسئله است که بیشتر از چین و همسایگان یا همکاران ما برای افغانستان اهمیت داره، اولویت برای افغانستان داره و بدون شک یک از مسائل می باشه که رئیس جمهوری افغانستان در این سفر به حکومت چین مطرح می کند.
چین یک عضو نشست چهار جانبه صلح افغانستان است. مسافرت رسمی آقای عبدالله روز دوشنبه آغاز و تا روز سه شنبه ادامه می‌یابد. قرار است او چندین سند همکاری اقتصادی میان افغانستان و چین را نیز امضا کند. اتحادیه اروپا تعهد کرده که تا سال 2020 میلادی با افغانستان همساله 200 میلیون یورو کمک خواهد کرد. در خبرنامه که امروز از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان به نشر رسیده آمده که این تجدید این تعهد در سفر اخیر اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور به بروکسل و در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در خبرنامه گفته شده که اتحادیه اروپا این مقدار پول را سالانه به دلیل بهبود زندگی افغانها در اختیار حکومت این کشور قرار خواهد داد. خبرنامه می افزاید که وزیر مالیه افغانستان قرارداد 125 میلیون یورو را نیز در چوکات حسابدهی متقابل از طریق برنامه تشویقی با اتحادیه اروپا امضا کرده است. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مناطق چشمه شیر و باغ شمال این ولایت 13 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 15 تن دیگر آنان زخمی شده است. احمد جاوید بشارت یک عضو دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر جاده کابل مزار شریف نیز برای ترافیک باز شده و مردم می توانند با اطمینان تمام در این مسیر رفت و آمد کنند. مخالفین مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند، اما پیش از این ادعا کرده بودند که این مناطق عراق را تصرف کردند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، یک یورو 77 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی. اکنون ادامه خبرها را میشنوید. در نتیجه وقوع رعد و برق در بنگلادش بیش از 50 تن کشته شدند. به گزارش روزنامه‌های محلی بسیاری از کشته شدگان دهقانان بودند که در مناطق دهاتی در مزرعه‌هایشان کار می‌کردند. در این رویداد طبیعی شمار هم زخمی شدند. محمد ریاض احمد رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بنگلادش گفته است که از این تلفات کم سابقه نگران شدند. شمار از کارشناسان بدین باورند که افزایش درجه حرارت، از میان رفتن جنگل ها و استفاده مردم از تلفن های همراه ممکن است از دلایل تلفات ناشی از رعد و برق باشد. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است تا رهبران اقلیت باهائی همراه با دیگر زندانیان عقیدتی را به طور فوری رها کنند. حکومت ایران 8 سال پیش 7 تن از رهبران اقلیت باهائی را به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی دستگیر کرد. ابتدا این افراد به 20 سال زندان محکوم شده بودند، ولی سپس مدت حبسشان به 10 سال کاهش داده شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه ادامه حبس این افراد را محکوم کرد و از ایران خواست آنان را فوری آزاد کند. پلیس جمهوریت داغستان روسیه از کشته شدن دو افسر پلیس و 4 تن از افراد مسلح خبر داده است. یک سخنگوی پلیس گفته که درگیری دیروز زمان رخ داد که نیروهای امنیتی مردان مسلح را در داخل یک ساختمان در یک شهر جستجو می کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که جنگجویانش در این حمله دست داشتند. داغستان به مرکز شورشگری مبدل شده است. جنگجویان در تلاش تأسیس خلافت اسلامی در قفقاز شمالی هستند. 3 نفر در جریان نزاع و جدال گروهی در بزرگترین گورستان مسکو کشته شدند. رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که حدود 200 نفر که برخیشان میله‌های فولادی و تفنگ و دیگر اسلحه هم داشتند در گورستان در جنوب غرب مسکو درگیر شدند. حداقل 26 تن به شفاخانه منتقل شدند و 4 تن از آنان به شدت زخمی شدند. و خبر اخیر این که جماله، آوازخوان مشهور اوکراینی، مسابقه ایروویژن را برنده شد. جماله که 32 سال عمر دارد از تاتاران شبه جزیره کریمیا می باشد و شب گذشته برنده 61مین مسابقه ایروویژن اعلام شد. آوازخوان‌های استرالیایی و روسی در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در مراسم این مسابقه که در استاکهلم مرکز سویدن انجام شد، 26 آهنگ که به مرحله نهایی رسیده بود پخش گردید و تخمیناً 200 میلیون نفر در سراسر جهان آن را مشاهده کردند. جماله می گوید انگام به دست آوردن جایزه گفت که برای همه صلح و محبت می خواهد. پایان خبرهای این ساعت.
ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رسانند که توافق نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار امکان دارد امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. مصاحبه در این باره با محمد امین وقاد، یک عضو بارز شورای عالی صلح افغانستان داریم.
پروسه خواهد ابتدا و یک خوشنیت جریان دارد و حکمتیار صلح شرایط را اول نکرده که دولت در حرج قرار بگیره که یا مشارکت در قوی اجرای باشه سفارتخانه و وزارتخانه ولایت ایران صورت
نمی رئیس اجرائیه افغانستان فردا به چین می رود. جاوید فیصل یکی از سخنگویان وی درباره این سفر چنین معلومات می دهد.
خب امنیت یک مسئله است که بیشتر از چین و همسایگان یا همکاران ما برای افغانستان اهمیت داره، اولویت برای افغانستان داره و بدون شک یکی از مسائل می باشد که رئیس اجرائیه افغانستان در این سفر به حکومت چین مطرح می کند.
مقامات محلی هرات قرارداد را به خاطر تقویت برق این ولایت با یک شرکت چینایی به امضا رسانیدند.
یکی از پروژه های دارای اولویت در ولایت هرات آغاز به کار میکنه. این پروژه ما خط انتقال برق از ترکمنستان است که ظرف 9 ماهی را تکمیل میکنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رسانند که ترتیبات امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار نهایی شده و امکان دارد این توافقنامه امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. ساعت پیش گفتگوی مستقیم با محمد امین وقاد عضو بارز شورای عالی صلح افغانستان داشتم و در آغاز از وی پرسیدم که چقدر امیدوار است که این توافقنامه امروز امضا شود.
پروسه خواهد انتظار و یک خوشنیت جریان داره و حکمتیار صاحب شرایط را وضع نکرده که دولت در حرج قرار بگیره که یا مشارکت در قوه اجرایه باشه، سفارت خانه، وزارت خانه، ولایت ایران صورت همو طرف های این تحصیلات باتمن زحمت میکرد. این خود جریان است که به شکل ملی و طبق رغبت مردم افغانستان پیش گرفته شده، اخیرا هیئت سه جانبه از طرف ریاست دولت و ریاست شورای عالی صلح و حکمتیار صاحب که نمایندگان داره سر متن توافقنامه کار تکنیکی و جانبی دیگر هم انجام داده و این توافقنامه آماده است که امروز به حضور رئیس جمهور پیش گردد یا پیش شده باشه که ما شما صحبت میکنیم و او را به شکل نهایی امضا بکنه و یا توصیه داشته باشه که اونم امروز قبل اصلاح باشه.
قاضی صاحب، پیش از این که ببرسم از شما که آیا خود آقای حکمتیار هم وارد کابل میشن یا نه، در متن توافقنامه آیا خبر دارن که جزئیاتش چیست؟ روی چی شرط های توافق صورت گرفته؟
بله، در اینجا خود پروتوکول برای حکمتیار به نظر گرفته شده، پروتوکول امنیت و معیشت و تدارکات و یک موقع مناسب برای زیست و سکندشان و هم برای جایی باشه که او ظرفیت ملاقات ها و مردم داشته باشه. این مسائل در نظر گرفته شده. در توافقنامه چون محسوس نمیشه که حکمتیار نامش از زیست سیاه با شمولی 40 نفر دیگی برای او باز رو به افغانستان نکنه و در یک موقع دیگی قرار بگیرد. توافقنامه مبنی بر این است که حکمتیار با ورداشتن قیدات بین المللی و توافق بین دولت و شورای عالی صلح که به نتیجه برسد، حکمتیار صاحب شخصا وارد کابل خواهد شد و این مورد کدام شک و تردد تا هنوز محسوس نشده.
دیگر کدام شرط های بارز است که طرفین رویش موافقه کرده باشند؟ اگر لطفا تذکر کنید.
انتخابات به شکل شفاف و عادلانه و باشه و معیارهای ملی و بین المللی در حق حقوق مردم افغانستان مراعات گردد و برادر و مهاجرین دولت آمادگی خود داشته باشه که اونا شهرها را به نظر میگیره و همچنان آزادی محبوسین سیاسی که دعای شخصی علیشان نباشه، بودجهشان بررسی میشوه، اونا را هم بازگردد و مسائل این که مسائل دیگه که مبنی بر اشتراک در قدرت مشارکت باشه و مطالبه مدیریت و چیزا باشه، اون چیز مثلا در این توافقنامه نیست در شرط های طرف حکومتی هست. از این خاطر این سفر آسان ساتا و سفر نزدیک و کمیابی ساختن چون مطالبات مشارکت و مدیریت نمی بود. اگه این چیزا می بودن باز حتما مزاحمت می شد و مشکلات رو ایجاد می کرد. این یک سر جریان ساده و بسیط در نظر گرفته شده که حیثیت و وقار حزب اسلامی و حکومتی هست در نظر گرفته شده با آمادگی برای برگشتشان دولت داشته باشه.
قاضی صاحب محترم، سوال اخیر، شما هم در سابق یکی از کادرهای رهبری حزب اسلامی بودین، شما چه فکر میکنین که بعد از اتو سالیان طولانی جنگ حزب اسلامی جناح حکمتیار به چنین آسانی و چنین تسهیل میایه که حکومت صلح میکنه؟
و شرایط همینطور است که باید کار به این فرصت انجام شود و حکمتیار صاحب هم چون نمیخواهد که با علیه دولت سلاح دست داشته باشه و جریان نظامی استراتژی نظامی را تاخیر بکش ببره، از این خاطر بهتر است که او برگشت کنه با استراتژی سیاسی و پیوستن با ملت خود و مردم خود و مملکت خود و دولت هم آمادگی هم تمام گرفته که اونا برگشت با عزت و با وقار. ما فکر میکنیم در شرایط فعلی با یک برگشت ساده، اما در آینده در اینجا بعض نوبت انتخابات پارلمان میرسه، نوبت انتخابات ریاست جمهوری میرسه، در اون وقت مطابق با قوانین و مقررات افغانستان روی حکمتیار سمم بعض است که مشارکت بکنه یا نفرهای خود تشویق بکنه یا سهم بگیره. اون مسئله هم در نظر گرفته شده اما در دولت فعلی مدعی مشارکت نشدن.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای وقاد. شنوندگان عزیز، محمد امین وقاد عضو بارز شورای عالی صلح افغانستان درباره جریانات تلاش‌های صلح میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار معلومات داد. خبرها می‌رسانند که توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار قرار است امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
دیدار رسمی عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از چین فردا دوشنبه آغاز می شود. این نخستین دیدار آقای عبدالله از پکینگ به حیث رئیس اجرائیه حکومت افغانستان خواهد بود. قرار است او چندین سند همکاری میان کابل و پکینگ را امضا کند. مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی با جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه که اکنون در پکینگ است پرسیده که این سندهای همکاری در چه بخش‌های امضا می شوند.
در بخش‌های اقتصادی و تکنیکی، اتصالات، تفتیش و قرنطینه زراعتی، بخش‌های انکشافی، کمک‌های بشری و در بخش‌های فرهنگی به امضا می‌رسد. همچنان افغانستان در این سفر از جانب چینی توقع دارد که در بخش تعلیمی هم به افغانستان همکاری‌های خود بیشتر بسازد.
قرار است که در مورد احیای نشست چهار جانبه برای کشاندن طالبان به میز مذاکره صحبت شود؟
خب امنیت یک مسئله است که بیشتر از چین و همسایگان یا همکاران ما برای افغانستان اهمیت داره، اولویت برای افغانستان داره و بدون شک یکی از مسائل می باشد که رئیس جمهوری افغانستان در این سفر به حکومت چین مطرح می کنه تا در این زمینه همکاری ها بیشتر شود. اما چیزی مشخص درباره احیای دوباره نشستای گروه هماهنگی چهار جانبه تا هنوز در اجندا نیست، ولی بدون شک مسئله صلح، مسئله امنیت افغانستان مسائلی است که در بحث‌های دو جانبه در مقام‌های چینی مطرح خواهد شد.
به نظر شما صلح در افغانستان چقدر مهمه برای چین؟
خب صلح در افغانستان نه تنها که برای افغانستان اهمیت داره بلکه برای همسایه افغانستان و برای منطقه اهمیت داره. اگر در افغانستان صلح باشه، افغانستان یک مرکز خوب مواصلات برای منطقه می باشه. افغانستان منطقه را یک شورای منطقه را با هم دیگر وصل می کند.
به اساس اطلاعاتی که ما داریم، چین علاقمند باز ایجاد راه تاریخی ابریشم تحت نام یک کمربند یک جاده هست. جزئیات این از چه قرار است؟
خب افغانستان به حیث یک کشوری که در خشکی مهار است ولی موقعیت جغرافیاییش در ساحه‌ای است که میتونه آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی و آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی و بالاخره از طریق آسیای مرکزی به اروپا شرقی وصل بسازه، میتونه که از ایجاده مستفید شود و به حیث یک کشور وصل کننده کشورهای منطقه باشه. بنابراین افغانستان تلاش بری داره که سهم خودشه از این ناحیه پیدا کنه که ما چی کرده میتونیم، ما چطور میتونیم که از این پلانی که ساخته شده، از این نامی که به این راه داده شده، چی استفاده اقتصادی کرده میتونیم. همچنان افغانستان تکی که امروز بر بندر گوادر داره، تکی که بر راه های دیگر مواصلات داره، اویش کمتر میشه. ما الترنتیو یا بدیلای دیگر به خاطر اموال خود، به خاطر مسائل تجارتی خود میداشته باشیم.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، درباره مسافرت عبدالله به چین معلومات داد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مقامات محلی هرات قرارداد را به ارزش 5.2 میلیون دلار آمریکایی به خاطر تقویت برق هرات با یک شرکت چینایی امضا کردند. هزینه این پروژه از سوی وزارت انرژی و آب افغانستان پرداخت می شود. این قرارداد شامل تغییر مسیر 22 کیلومتر خط انتقال برق از کشور ترکمنستان به هرات می باشد. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات محلی در هرات در تلاشند تا شبکه برق هرات را تقویت کنند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، میگوید قرارداد را به خاطر تقویت شبکه برق هرات با یک شرکت چینایی به امضا رساندند.
امروز یکی از پروژه های دارای اولویت در ولایت هرات آغاز به کار میکنه. این پروژه ما خط انتقال برق از ترکمنستان است که ظرف 9 ماهی را تکمیل میکنند. قیمت از این 5.2 میلیون دلار است که یکی از کمپانی های چینایی برنده از این هستند.
کار این پروژه از سوی شرکت چینایی شینزینگ تکمیل می شود. احمد وید کامرانی، رئیس اداره هرات برشنا، میگوید این قرارداد شامل تغییر مسیر 22 کیلومتر خط انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر هرات است.
فاصله 22 کیلومتر به ارزش 5.2 میلیون دلار و در مدت 9 ماه انشالله پروژه به اکمال میرسه و در تعقیب از او توسعه سبستشان برق نور جهاده که به ظرفیت 100 میگاوات برق وارداتی از کشور جانب ترکمنستان افزایش مییابد.
مقامات محلی زمانی به این فکر میافتند که در سالهای گذشته مسیر انتقال برق از کشور ترکمنستان به ولایت هرات با مشکلات زیادی روبرو بود. حالا اداره محلی هرات همراه با شرکت چینایی شینزینگ میگوید که این پروژه تا 9 ماه آینده تکمیل میشود. ابو سفیان، یکی از مسئولان شرکت چینایی شینزینگ، از آغاز کارهای مقدماتی این پروژه سخن میزند.
پروژه اصلا 102 کیلومتر لاین 110 کیلوولت است که جور شده، اما به می ظرفیت جور شده که میتونه 100 مگاوات برقی که فعلا برای شما میایه ایره برداره. خب اینا میخواین 22 کیلومتری که نزدیک به سرک میایه استاندارد بین المللی به 220 کیلوولت جور شوه و او 110 کیلوولت هم فقط سلیترهاش تغییر میخوره، اضافه میشه، پس هم به مو قدرتی که ضرورت است انشالله میرسد که از ضرورت باز نیست کنجا او هم 220 کیلوولت پایان نصب شوه.
مسیر خط انتقال برق از ترکمنستان به ولایت هرات در زمان محمد اسماعیل خان وزیر اسپق انرژی آب افغانستان انجام شد. این پروژه به خاطر نبود کیفیت لازم و عدم استانداردهای جانی با انتقادات گسترده مردم هرات همراه می باشد. ولایت هرات در قلب افغانستان حدود 130 میگاوات برق وارداتی از کشورهای ایران و ترکمنستان دارد که تنها 25 میگاوات برق آن از کشور ترکمنستان به هرات وارد می شود. حالا مقامات محلی در هرات ابراز امیدواری می کنند که با تکمیل کار این پروژه برق وارداتی ترکمنستان به ولایت هرات را از 110 ولت به 220 ولت افزایش دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید برتانیا تعهد کرده که با کمک‌هایش در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال 2020 میلادی ادامه می‌دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که این حمایت در ملاقات رئیس جمهور افغانستان با مقامات برتانوی در آن کشور صورت گرفته است. در این حال کارشناسان افغان ادامه کمک به نیروهای امنیتی کشور را ضروری خوانده و بر ادامه آن تأکید می کنند. همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به کشور بریتانیا پر دستاورد خوانده و می گوید که مقامات بریتانوی در ملاقات با رئیس جمهور کشور حمایتشان را از اکادمی نظامی افغانستان اعلام داشتند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مقامات بریتانیایی در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در آن کشور تعهد کردند که سالانه 100 میلیون دلار را در بخش آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به مصرف می‌رساند.
چنان جانب بریتانیا تعهد سپرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش تا سال 2020 ادامه می‌دهد و سالانه در حدود 100 میلیون دلار بالای تربیت و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به می پیمانه که فعلا جریان دارد تا سال 2020 ادامه بده.
آقای هاشمی همچنان گفتین تعهد در ملاقات رئیس جمهور غنی که در حاشیه کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری با صدر اعظم بریتانیا، وزیر دفاع و داخلی آن کشور انجام شد صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان درست قبل جهت شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری به بریتانیا رفت و پس از شرکت در این نشست و ملاقات با مقامات آن کشور روز شنبه دوباره به کشور بازگشت. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری منتشر شد نیز گفته شده است که رئیس جمهور غنی در ملاقات با وزیر دفاع بریتانیا روی مسئله تامین امنیت و ثبات در منطقه نیز گفتگو کرده است. بریتانیا پیش از این نیز در بخش آموزش نظامیان افغان به اکادمی نظامی افغانستان کمک کرده است. بر علاوه بریتانیا برخی از کشورهای دیگر نیز به شمول آمریکا و ترکیه نیروهای امنیتی افغان را در این بخش کمک کردند. در این حال کارشناسان افغان ادامه کمک بریتانیا به نیروهای امنیتی افغان را یک نیاز دانسته و تاکید میکنند که ادامه این گونه کمک ها بسیار ضروری است. عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت داخله و یکی از این کارشناسان:
در امنیت خود ما متکی به کمک های بین المللی هستیم و توقع ما میست که جامعه جهانی را ادامه بده کمک ها را، به خاطر از اینکه این پدیده تروریسم و مواد مخدر تهدید جهانی انسان اخلاقا هم باید ما را کمک شود.
در این اواخر روسیه، هند و امریکا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان آنان را در بخش زمینی و هوایی کمک کرده و تعداد اسلحه‌ها و تیارات جنگی را نیز در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. عبدالهادی خالد کارشناس نظامی افغان میگوید افغانستان هنوز هم از جمله کشورهای فقیر در جهان است که نیاز به کمک جامعه جهانی داشته و با گفته وی کشورهای کمک کننده نباید افغانستان را در مبارزه با تروریسم تنها بگذارند.
ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم سحر لیوال برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب در مورد گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نوشتند. روزنامه کابل پست به نقل از شورای عالی صلح افغانستان نوشته که گفتگوها با حزب اسلامی امروز نهایی می شود. در ادامه آمده که اگر مذاکرات با حزب اسلامی به نتیجه برسد، امیدواری در این مورد را بیشتر خواهد ساخت. روزنامه ویسا به نقل از سخنرانی رولا غنی در انستیتوت صلح واشنگتن نوشته که گفته حکمتیار و سایر رهبران جهادی فقط حق زندگی کردن در افغانستان را دارند. همین روزنامه در سرمقالهش پرسیده که آیا رهبران جهادی تنها حق زندگی را در افغانستان دارند؟ سرمقاله نویس در پاسخ به این پرسشش نوشته که حرفهای بانوی اول افغانستان از آن جهت برای مردم قابل قبول نیست که وای نه با ارزش‌های این مردم شریک است و نه هم در سهم آنان. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که افغانستان پنجمین نشست چهارجانبه را تحریم کرده است. در ادامه آمده که اگر حکومت افغانستان در این نشست اشتراک کند، نشان دهنده بی‌ثباتی سیاست خارجی این کشور خواهد بود. به باور سرمقاله نویس، اشتراک در این نشست تکرار داستان است که در پایان آن ناامنی و کشتن افغان‌ها ادامه می‌یابد. عنوان سرمقاله دولتی روزنامه هواد است که حکومت افغانستان دیگر نباید به سیاست دوگانه و پالیسی های کاذب بیگانگان فریب بخورد. در ادامه آمده که پاکستان تلاش می کند تا برخی علاقات مغرض در کابل مانع گفتگوهای حزب اسلامی با حکومت افغانستان شود. انیس روزنامه دیگر دولتی به نقل سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور نوشته که گفته پروسه صلح بسیار پیچیده است و وقت آن فرا رسیده تا در برابر آنان که به صلح حاضر نمی شوند مبارزه صورت بگیرد. و روزنامه اصلاح در سرمقاله اش نوشته در برابر آنان که با گروه های دهشت افغان تروریستی ارتباط دارند و در برابر نظام مشروع افغانستان می جنگند باید به گونه جدی مبارزه شود.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار می رود که امروز توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نهایی شود. عبدالله عبدالله در نخستین دیدارش از چین به حیث رئیس اجرای افغانستان با مقام های ارشد این کشور در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مناطق چشمه شیر و باغ شمالی این ولایت 13 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 15 تن دیگر آنان زخمی شده است. در نتیجه وقوع رعد و برق در بنگلادش بیش از 50 تن کشته شده است. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است تا رهبران اقلیت بهائی همراه با دیگر زندانیان عقیدتی را به طور فوری رها کنند. پلیس جمهوریت داغستان روسیه از کشته شدن دو افسر پلیس و 4 تن از افراد مسلح خبر داده است. و جمالا آوازخوان مشهور اوکراینی مسابقه ایروویژن را برنده شد.
تشکر از همکارم ویدا برکی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها را میشنوید. اما اکنون نظر خواهیم انداخت که روزنامه های جان درباره تحولات افغانستان چه نوشتند. همکارم مقیم نایب برخی از این نشرات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه هندوستان تایمز چاپ دیلی در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان در نظر است با یک گروه مسلح افغان موافقتنامه صلح امضا شود به نشر رسانده می نویسد توقع می رود که موافقتنامه با حزب اسلامی در چند روز آینده نهایی شود. مقاله به نقل از نماینده حزب اسلامی و یک مقام حکومت افغانستان می نویسد توافق با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در راه رسیدن به پایان جنگ 15 ساله در این کشور یک پیشرفت مهم به شمار می رود. در مقاله نشر شده ی روزنامه هندوستان تایمز آمده است که عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید موافقتنامه با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بعد از 2 سال مذاکره و گفتگو قرار است امروز یک شنبه نهایی شود. روزنامه هندوستان تایمز به نقل زمین کریم مذاکره کننده ارشد حزب اسلامی می نویسد در نظر است که رئیس جمهور اشرف غنی این موافقت نامه را امروز امضا کند. روزنامه می نویسد این موافقت برای رئیس جمهور غنی یک پیروزی پنداشته می شود که سعی می کرد از طریق پاکستان با جنگجویان طالبان مذاکرات مستقیم را آغاز کند. اما به گفته نویسنده مقاله روزنامه هندوستان تایمز این تلاش وی به ناکامی انجامید. بر اساس این موافقت نامه از گروه‌هایی که به صلح توافق می کنند خواسته می شود که جنگ در برابر نیروهای حکومتی را متوقف کنند، قانون اساسی افغانستان را قبول نمایند و همه روابط خود با گروه‌های مسلح دیگر که بر علیه حکومت می‌جنگند از بین ببرند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم در مورد توافق با حزب اسلامی مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمت از آن می نویسد. در مسوده موافقت نامه آمده است که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی جرایم قبلی گلبدین حکمتیار را مورد حفظ قرار داده، برای او و شماری از اعضای حزب وی در داخل افغانستان زندگی مسهون را فراهم کند و پیشنهاد شده که برای محل اقامه، محافظان و وسایل به آنها $4 میلیون اختصاص داده شود. روزنامه استارسن استرپس در شماره اخیر خود مقاله را درباره حمله انتحاری دیروز در ولایت هلمند به نشر رسانده می نویسد. این حمله بر مرکز آموزش پلیس رخ داده و حداقل باعث کشته شدن 2 نفر گردیده است. حادثه در ولسوالی نادلی در نزدیکی یک مکتب رخ داده است. با نوشته روزنامه استارسن استرپس، جنگجویان مسلح مخالف در هفته قبل هم بر چند پوسته امنیتی در ولایت هلمند حمله کردند. روزنامه ولایت هلمند را در طول 15 سال گذشته میدان شدیدترین جنگ ها دانسته است. به نوشته روزنامه، ماه گذشته پس از آن نارامی ها در ولایت هلمند کاهش یافت که جنگجویان افراطی از خط مقدم جبهه برآمده و به نشترزنی کوکنار رو آوردند. بر نوشته روزنامه استارسن استرپس، یکی از منابع مهم عایداتی طالبان مسلح به شمار می رود. این روزنامه به ادامه مقاله می نویسد، مقامات افغان و امریکایی اخیراً تخمین می کنند که پس از جمع‌آوری حاصلات تریاک، ناامنی ها بار دیگر افزایش خواهند یافت.
رهبران زن
لیدا عرفانی از ولایت غور است و در کابل به دنیا آمده است. خانم عرفانی که نخستین بار فعالیت‌هایش را از یک رادیوی محلی در غور آغاز کرد و از سال 1382 تا اکنون در بخش‌های مختلفی کار کرده است. لیدا عرفانی که فارغ التحصیل دارالمعلمین اولیه غور است و در انتخابات دور دوم شورای ولایتی به عنوان وکیل شورای ولایتی در این ولایت انتخاب گردید. خانم عرفانی همچنان مدت 4 سال مسئولیت سردبیری ماهنامه‌های پیام شهروند و شورای ولایتی را نیز به عهده داشته است و از سوی هم به عنوان فعال حقوق زن نیز برای خانم‌ها دادخواهی کرده است. عرفانی اکنون مسئولیت آمریت لیسه اوناس خدیجت الکبرا را در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور به عهده دارد و بر توانایی زنان برای آوردن تغییر مثبت در جامعه باورمند است. اما این که وی چگونه خود را یک رهبر فکر میکند از زبان خودش میشنویم.
من باور زیاد دارم که خانم ها میتونن که در عرصه رهبری سهم فعال داشته باشن. البته من میخوام اینجا یک اشاره داشته باشم، اونا میتونن که از اولین کار که باید بکنن علم دانش رو بیاموزن، یعنی که سطح آگاهی خود بلند ببرن، دانششون تقویت بخشیده شه و بعد از اون میتونن که اینا یک رهبر خوب باشن و از حقوق خود آگاه باشن و از حقوق دیگران هم چنان آگاهی حاصل کنن.
خانم عرفانی، در غور که همواره به عنوان یکی از ولایات عقب مانده و سنتی در افغانستان صحبت شده، از شما میشنویم که چگونه آغاز کردین و از کجا آغاز کردین و بالاخره مکتب از کجا آغاز کردین و کجا تحصیل خود ادامه دادین و بالاخره چی سبب شد که شما توانستین که تمام سنتی که در این جامعه وجود داره بشکنین و بالاخره به عنوان یک زن فعال که در عرصه حقوق زنان هم کار کردین، فعالیت‌های مدنی هم داشتین و تجربه شورای ولایتی هم داشتین، تا این اندازه خود برسونین؟
ولایت غور یکی از ولایت‌های عقب مانده است در سطح افغانستان و بازم یعنی تعداد زیادی هستن که کوشش می‌کنن که رهبر خوب باشن. من اولین دفعه که شروع کردم از مکتب بوده که به مکتب من و سلطان رازی غوری مکتب تمام کردیم، بعد از او فارغ دارالمعلمین هستم. من اولین کارم به رادیو صدای عدالت به صفت نطاق کار میکردم. اولین رادیوی بود به سطح غور که اونجا تازه جدیدن کار خواهد شروع کرده بود. مدت 5 سال به اونجا به صفت نطاق کار میکردم و بعد از او یک از ارگان ملی اجتماعی جوانان خواستن که او وقت به نام ارگان ملی اجتماعی جوانان نبود، یک تعداد از جوانان را میخواستن با هم دیگر جمع آوری کنن و مجلس عمومی داشته باشن به کابل و بعد از او آمدن به ولایت غور رایگیری شد. از آقایان 2 نفر دیگه به صفت نماینده غور از جوانان انتخاب شدن و ما بین سلطان رازی و دیگه وقت کدام مکتب دیگه نبود باز ریاست امور زنان انتخاب شدم به صفت نماینده جوانان به ارگان ملی اجتماعی جوانان. مدت 2 سال 3 سالم به اونجا به صفت معاون ارگان ملی اجتماعی جوانان بودم. وقتی که از اونجا اومدم اونجا ماهنامه‌ای به نام ماهنامه پیام شهروند بود، به ماهنامه پیام شهروند به صفت سردبیر مدت 2 سال اونجا کار کردم و بعد از او تا ای که خود کاندید کردم به شورای ولایتی، مکتب تمام شد خود کاندید کردم به شورای ولایتی به اونجا موفق شدم. وقتی که موفق شدم اونجا همین ماهنامه پیام شهروند بود و ماهنامه 21 از طرف ارگان ملی اجتماعی جوانان و اردوجا به صفت سردبیر کار کردم و شورای ولایتی که اونجا موفق شدم اومدم به شورای ولایتی. بازم اونجا چی شد که یک ماهنامه داشتم به نام ماهنامه مردم و اونجا یک انتخابات بین اعضای شورای ولایتی شد که اونجا هم به صفت سردبیر ایفای وظیفه کردم و اونجا یک کمیته داشتم به نام کمیته فرنگی، اونجا به صفت مسئول کمیته فرنگی بودم.
خب مسیری که شما یادآوری کردین و آغاز کردین بالاخره تا این حد رسیدین، چه نوع مشکلات سر راه شما آمد و تجربه کردین مدت؟
البته اولین کار که بود می بود که من خانوادیم حمایه میکردم، روی دوستای من صنفی های و بعضی کسایی که به شورای ولایتی بودن اونا من رو حمایه میکردن، من رو زیادتر تشویق میکرد به می کارا. بازم می مشکلات عمده ای بوده که او وقت ولایت غور کسای افراد نداشتن که به جامعه سم داشته باشن از طبقه اوناس. مشکل عمده ای بود که در رابطه به من هر گپ شاید حق و ناحق میگفتن، اما چیزایی بودن که اونا سطح آگاهی مردم پایین بود، در نمیفهمیدن که امی یعنی آگاهی بلند نداشتن که خانم میتونه در بیرون کار کنه، خانم میتونه که اونجا معلم شوه و وکیل شوه و مثال از اینا. اما مشکلات همی بود که پشت سر من زیاد گپ میزدن حق و ناحق و دوم ازو بس دوستا بودن پشت سر میگفتن که این توانایی نداره خانم ها، یعنی نمیتونه رسما انانات می است که خانم باید به کنج خانه باشه، از خانه بیرون نشن، تحصیل نکنه. اما این مشکلات رو پشت سر گذشتونیم. اما خوشبختانه حال خانم های زیاد هستن که در این عرصه کار میکنن.
خب شما در این مدت چی دادخواهی هایی کردین برای خانم ها؟ توانستین آیا خانم هایی که حقوقشان تلف میشد یا به نوعی تصمیم داشتن که به یک موقف برسن موانع سر راهشان بود، شما چی کمک توانستین که بگن تشویق کردین، دادخواهی کردین؟
البته دمی کمیته فرنگی که میشه کمیته فرنگی که ما کار میکنیم با شورای ولایتی اون مربوط معارف از اینا میشد. ما زیادتر تشویق میکردیم خانم ها و خصوصا خانمایی که از 12 فارغ شده بودن که اونا از خانه بیرون شون و بیاین و شاگردا تدریس کنن و از تعداد زیاد از شاگردا هم تشویق کردیم که از خانه بیرون شون که به خانه شده بودن، دخترها نمیخواستن مکتب برن. امروی خانواده‌شون صحبت کردیم که اونا دختره خواهی اجازه دادن اومدن به مکتب درس خوندن.
قبل از اینکه شما به شورای ولایتی برسین فکر میکردین که خانم توان زیر داره که یک جامعه را رهبری بکنه یا یک اداره را یک مملکت؟ باورمند بودین سر از این مسئله؟
بله من باور زیاد داشتم به خاطر اینکه هم مادرم باسواد بودن، پدرم باسواد بودن و تشویق دوستان که کسایی بودن که اونا باسواد بودن، مامایم از اینو من تشویق میکردن و باورمندم به این بودم که اونا میگفتن که خانم میتونه که تحصیل کرده باشه، میتونه یک رهبر خوب باشه. اما با این گپ از اونا باورمند هستم و حالا مطمئن هستم که میتونه خانم.
چگونه توانستین که متقاعد بکنید پدر و مادر و یا اینکه اقوام و دوستان خود که تا به شورای ولایتی کاندید بکنین یک نهاد مردمی که رفت آمد زیاد است، مردم اونجا باید شما سفر بکنین این طرف؟ البته با توجه به شرایطی که فعلا ما داریم در ولایت غور که اجازه چنین کارهایی برای خانم ها داده نمیشه.
البته ای هم خواست خانواده ما بود که ما باید به صفت وکیل شورای ولایتی ایفای وظیفه کنم و وکیل باشم به شورای ولایتی. و این بار هم که من خود به شورای ولایتی خود کاندیده کردم علت اساسی ما می بود که ما میخواستم که خانم های دیگر هم باید اینجا وقت بدم که اونا هم باید خود کاندید کنن، نباید ما باشم این بار به شورای ولایتی، اونا تجربه کنن از رهبر بودن به شورای ولایتی.
چقدر مهم میدونین برای پیشرفت ترقی یک جامعه حضور خانم ها را در کنار مرد ها و یا آقایان؟ آیا مهم است برای شما؟
بله ای به ما مهم است که خانم ها باید همراه آقایان دوش به دوش به یک اداره کار کنند. اما ما شما 48 اداره داریم به ولایت غور، متاسفانه اگر سعی کنی شاید 20 الا 25 نفر از خانم ها وام یا اجیر از کنجا کار میکنن جمع جوروسته و یا هم دیگه وظیفه بسیار پایین یعنی بس 4-5 نیستن، 6-7 شاید میجا باشن. امروز هم که ما به صفت عمر مکتب خدیجه تلکبرا آمدیم می هست که می خواهیم خواست ما می یک دخترها رو تشویق کنیم به علم دانش رو بیارن، حداقل بتونن که 50% نمیشه 30% در ادارات دولتی هم داشته باشن.
توصیه شما برای خانم هایی که علاقمند هستن ولی فکر میکنن که توان ندارن که خود به رهبریت برسونن و یا در یک موقفی که خواست دارن چی هست؟ آیا به نظر شما پشتی کار بودن و تلاش کردن و مبارزه کردن یک از دلایل است که میتونن برسن؟
البته یک ضرب المثل است یا یک مطلعه است، میگن خواستن توانستن است. هر چیزی که آدم بخواهی برو بده سارده میتونیم. من توصیه می به دوستایی که میخواین میگن که متفاوت نیستن به اینکه اونا نمیتونن رهبر شوی هست که هر چیزی که هر کس بخواد میتونه به دست بیاره. اگر آقایان مفکوره دارن، مغز دارن، خانم ها همچنان اون مفکوره اون مغزشون موجود است، میتونن که از مغز خود استفاده کنن، بیاموزن به دیگران و ادمن به دست میارن اون چیزی که باشه.
شما به عنوان یک خانم فعال در ولایت غور که کار کردین و تجربه هم دارین چند ساله، چقدر خانم ها در غور توانستن به حقوقشان دسترسی پیدا بکنن و به حقی که قانونی هست به اونا داده شده، چی در ادارات دولتی و چی از نگاه دینی و مذهبی، چقدر باورمندن که برای خانم ها داده شده؟
البته میخوام اینجا یک موضوع رو اشاره کنم. حق زن حق میراث است. متاسفانه که علمو حق میراث اونا در ولایت غور یک عیب کلان میدونن، نمیتونن حتی حق میراث خود اونا به دست بیارن. یعنی نمیتونن که نال بچه هم حق داره، دخترم حق داره حق میراث، اما حق میراث به دخترات هنوز هیچ نرسیده که بگوین حق میراث داده میشه. مشکل عمده این است که حق است به کس داده نمیشه، باید حق خود خودشون بگیرن.
حالا حق چگونه باید گرفته شده؟
مبارزه کن
چگونه مبارزه؟ مثلا شما از تجربه خود خود میتونین یک چیز بگوین برای خانم هایی که صدای شما رو میشنوند که باید چگونه مبارزه کنن با جامعه ای که مثلا شما زندگی میکنین و ما هستیم و مخصوصا غور یا اطراف ولایت غور، چگونه باید مبارزه بکنن؟ از تجربه خود یک چیز بگین برای خانم ها.
اولین کار این است که باید اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن. مثلا برادر حق میراث که از برادر میخواهد، او امروز که صحبت میکنه او رو بفهمانه که اینمی حق خداوند جل جلاله به ما داده، اینی حق ما است، باید همی حق ما داده شود. تا که سطح آگاهی خود اونا بلند نبرن، علم و دانش نیاموزن، هیچ امکان نداره که اونا حق خود گرفته بودن. حالا درست است که این مشکلات است به سطح قریجات از اینا، بعضی کسا هستن که می قریجات رو مبارزه میکنن، حق و حقوق خود میگیرن.
برای رهبری زن و یا اینکه زنا بتونن رهبر باشن چی در اداره و چی در یک جامعه، در غور یک ولایت سنتی که از چقدر سهم داده شده برای خانم های توانای ولایت؟
متاسفانه به ولایت غور هیچ کدوم سهم داده نشده. حالا سعی کنیم ما ده ها نفر یا از ده ها نفر زیادتر داریم که فارغان 16 هستن که از پنتونای کابل، هیرات و امثال از اینا فارغ شدن، برای زنای زمینی کار مساعد نیست. به هر جای هم که هست روابط بر ضوابط حاکم شده، خانم ها اگر امتحان بتن واسطه نداشته باشن کامیاب نمیشن. اونا هم میگم تو بیکار میگردن و هیچ اداری هم خانم نیست که خانم ها رو سم بدن. من گفتم با شما قبلا که 48 اداره داریم به ولایت غور، 25 اداره شاید یا اجیر داشته باشه یا بسای بسیار پایین، اونا ایفای وظیفه میکنن، این سم ندارن در ادارات دولتی.
هرچند قبلا هم اشاره کردیم کوتاه و باز هم در این فرصت در آخر هم میخوام بشنم از شما، توصیه شما برای کل خانم هایی که از حقوقشان محروم هستن چی است؟
توصیه من به تمام خانم هایی که از حقوقشان محروم هستن و خصوصا خانم هایی که آله سنشان بلند طرفته ای است که علاقل کوشش کنن که بیاموزن، خط خوان، خط نویس شون، کتابار مطالعه کنن، علم دانش بیاموزن، سطح آگاهی خود بلند برن و هیچ وقت شکست نپذیرن. خواستن توانستن است، حتما ان شاء الله هر چی که بخواین به دست میارن.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوشی و سعادت به همراهتان باد. گاهی در بازارهای عنعنوی خرید و فروش نموده اید و یا هم آمده اید؟
ما چندین دفعه شاید از این رقم بازارها و میله ها بودیم
که ما می رفتیم به میله، امی مرغکای چچا چچا می بودن،
مردم می آید گاوار خریداری می کنند.
رسوم و علانات گذشته تا هنوز در روند زندگی شمار از افغانها موجود می باشد. در بعضی مناطق دور و نزدیک کشور هر هفته روزی را به نام روز بازار می نامند که عده آن را میله می گویند و مردم از جاهای مختلف دور هم جمع می شوند و به خرید و فروش می پردازند. برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد تاریخ، ارزش و وضعیت فعلی بازارهای عنعنوی تهیه نموده ایم. با من مهری انوری در این برنامه باشید. روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، میرویم تا دل خود فروشیم، میرویم تا دل خود فروشیم، ایوزش یک یک زمان گل بخریم. در افغانستان و برخی کشورهای همجواران از گذشته ها به این سو بازارهای عنعنوی رواج دارد که این بازارها در روزهای مشخص برگزار می شود. مردم از محلات دوردست و روستاها برای خرید و فروش اموال به شهرها می آیند و در اکثر مناطق این روز را به نام میله نیز یاد می کنند. مگر راه اندازی این بازارها میان مردم قرا و قصبات به علت نبود بازار است. تاریخ این گونه بازارهای عنعنوی به کجا می رسد؟ سلیمان اخبالواک نویسنده و ژورنالیست افغان میگوید قدامت رواج بازارهای عنعنوی تا یونان میرسد.
تاریخ بازار عنعنوی از صدها سال پیش هستند، چون وقتی که در یونان آتنز سابقه اونجا یک مخصوص جای بود که به نام آتینا بودن و او را آتینای زیبایی میگفتن. اونجا همه یونانیا جمع میشدن، اونجا مثلا بحث‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی میکردن. غیر از اینکه بحث اونجا صورت میگرفتن، اکثر کاروانهایی که از راه دریا به یونان داخل میشدن نزدیک این همه اینا می آمدن و اینجا امو بارای خود چیزی که از دیگه کشورها می آوردن اینجا به نمایش می گذاشتن و اکثر یونانا می آمدن از اینجا خریداری می کردن. اینمی رواج و عنعنه یونانیا بودن که آهسته آهسته آریایی را کسب کردن و به افغانستان و دیگه ممالک آسیا را پیدا کردن. حال شما می بینین که در ولایت های مشرقی هر روز یک بازار عنعنوی می باشن و اونجا مردم ها می آین و خریداری می کنن.
نام برده به ارتباط این میله ها و عنعنه روز بازار می گوید که نه تنها در افغانستان چنین رسم موجود است، بلکه در کشورهای همسایه هم روزهای بازار است.
غیر از اینکه در افغانستان این میله عنعنوی دایر می شوند، در ممالک آسیایی دیگر مثلا پاکستان، ایران و هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان هم اینمی رقم بازارهای عنعنوی هستند که مردم با هم جمع میشن. مثلا اگر شما به تاجیکستان برین، اونجا اکثر مردم آشیایی که به دست خودشان جور شده باشه او را میارن در میله عنعنوی. اونجا چی میکنن؟ به فروش میرسانن بر دیگه مردما که مثلا از دیگه ممالک میان یا خود تاجیکی هستن، اونا میگیرن و میبینن به نمایش میگذاشتن.
روز بازار خاصتاً یکی از رواج‌های مردم مناطق سمت شمال افغانستان و ولایت مشرقی بوده و اما این عنعنه به طور میله در بیشتر مناطق عمومیت دارد. گفته می شود روز بازار در ولایت مشرقی هم اکنون پر رنگ می باشد و هنوز هم جایش را نگه داشته است. محمد واصل محقق و نویسنده افغان درباره ارزش این میله ها چنین بیان می کند.
بازارهای عنعنوی یا میله های عنعنوی میتونیم برش بگیم در کشور ما در سابق بسیار زیاد بود. در ضمن از اینکه یک جای بر خرید فروش یک جای بسیار خوب بود، در بین مردم یک تفریح خوب را هم زمینه سازی کرده بودند که یک تفریح خوب هم بر مردم میشد. در ضمن از این چیزهایی که مربوط به کلتور و فرهنگ افغانی ما شما میشوه، اونها به نمایش گذاشته میشد که این گفته میتونیم که بر تقویت فرهنگ و کلتور ما یک چیز بسیار خوب و فایده‌مند بود. چیزی که مربوط به کلتور و فرهنگ ما میشه و زنده باید نگاه داشته شوه و کسایی که در این عرصه میتونه کمک بکنه این طور میله ها و بازارها را باید زنده نگاه داشته شوه.
بازارهای عنعنوی کدام دکان مشخص ندارد، بلکه این بازار در یک دشت می باشد و زمانی که روز بازار تعیین گردیده است، هر کس به اختیار خود در یک جای بساط خود را هموار نموده متاعش را می فروشد. از آقای وصال پرسیدیم که گاهی به این میله ها اشتراک نموده است. او گفت
ما چندین دفعه شاید از این رقم بازارها و میله ها بودیم. در این میله ها چیزی که برای خودم جالب بوده او صنایع دستی افغانهای ما بوده که به دست خود جور کردن، بسیار موادی که در او کار شده بود بسیار اصل بوده، مصنوعی نبوده، در او کار گرفته شده. یعنی یک چیز خوب میتونه آدم به دست بیاره از فرهنگ خود، از مردم خود که کسی او را خود ما افغان ها جور کرده باشیم. اکثر اشیا دیده می شود در بازار مصنوعی است، از دیگه کشورها میه، مگر در این رقم میله ها و بازارها که جور میشه در اونجا اشیای ساخت افغانی به دست میتونیم ما بیاریم. و ما خود ما هم خریداری کردیم، یک چند تا لاکت امیل که از موره ها جور شده و از چوب جور شده، هم دیزاین خوب داره هم مقبول است.
معمولا روز بازار هر هفته بزرگان فامیل اطفال را به چکر در این میله میبرند و از اجناس قسم و قسمان خرید مینمایند. اظهار خوشحال باشنده ولایت لغمان از میله روز بازار روستایشان قسم میکند.
ما خودیم از ولایت لغمان ولسوالی الینگار قریه چنگر هستیم. اونجا قریه دیگه ماست که در هر جمعه اونجا میله میشه، یک جمعه دیگه جمعه، مقصد هر چیز اونجا پیدا میشه. باز دکانداری اونجا که هستن اونا میان شهر میان، مثلا کابل میان یا هم ننگرهار میان، اونجا سودا را میخرن، بعد روز چهارشنبه به اونجا انتقال میدن، بعد روز جمعه اونجا میفروشه.
خوشحال میگوید میله روز بازار آنقدر دلچسب است که حتی مردم شهر هم برای خرید و فروش آنجا میآیند. و من هم زمانی که به قریه می روم حتما به میله روز بازار یک بار می روم، به خاطر که با رفتن به آنجا خاطرات دوران طفولیت تازه می شود.
گپ جالب و گپ مهمی است که از شهر یک تعداد مردم میآیه، گاوار اونجا خریداری میکنه، گوسپند خریداری میکنه، اینا با قصابی میگیره اونجا، به خاطر که خوب تجارت میشه اونجا، به قیمت مناسب به دست آورده میتونه. تقریبا اگر در شهر بخره برش یکقدر پول کمایی نمیکنه، اونجا میخره میآیند، باز اون چی میارن در شهر میارن، باز مردم اونجا که است او اینجا میآیند از شهر سودا میگیرن، پس میرن اونجا با سودا میکنه.
شگوفه اسحاق زای باشنده هلمند میگوید که در کودکی به همراه پدر به عنعنه روز بازار اشتراک نموده و از آن خاطره لذت بخش دارد.
در تفولیت زیاد رفتیم، جاهای تفریگاه زیاد رفتیم، همراه خانوادیم رفتیم و در اونجا ما بسیار همی چیزهای بازی بودن، زیاد بازی میکردیم، مثلا گازکا میبودن، در اونجا گاز میخوردیم، باز خانوادیم بر ما بود میگرفتن و از اونجا لباس هم میگرفتن، خوب که ساتیری میکردیم خسته میشدیم، باز پدرجان ما رو میبردن و بر ما غذا میداد. و در اونجا همیتا مرغ هم فروخته میشدن، مثلا همی مرغاکای چچا چچا میبودن. ما زیاد از مود تفولیت زیاد خوش میکردیم و از گرفتیم و امرای خود خانه می بردیم و در اونجا کلانش می کردیم.
کلیم الله روان باشنده لغمان که به این بازارها زیاد رفته چون این ابراز نظر می نماید که روز بازار خالی از مشکلات هم نیست.
جایی که میله می باشه بسیار خوب است، ولی فعلا که یک مشکل پیدا شده که دیجا دزدی میشه و یا هم بیروبار زیاد می باشه، مثلا صدا میکنن که الا دزد است یا دزدی شد، مردم بسیار جمع میشه، بیروبار جور میشه که در نتیجه اطفال و یا مردمایی که ضعیف هستن زیر پای میشه و زخمی میشه و همچنان مردم دیجا پرنده ها را میره به خاطر فروش که بعضی شوقیایی که مثال شوقی پرنده است میخرد و از جادوگری جادوگرا میه که به خاطر نشان دادن کمالای خود و چیزی کمالی داره نشان میده.
روزهای بازار در تمام ولایت شمال و شماری از مناطق دیگر به روز دوشنبه و پنجشنبه می شود که در شمال روز دوشنبه بازار کلان و روز پنجشنبه را بازار خرد می نامند و در بعضی مناطق روز جمعه را نیز به نام جمعه بازار می گویند و در ولایت فاریاب یک ولسوالی به نام جمعه بازار موجود است که خیلی پر جمع و جوش می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیدن می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
بهشتم وطن گل خنک لاله زارم عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عاشقم بر شکوهت ری از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت ری از دور بود سنگ کوهت
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا عیدیارم قلب من هستیه